بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دور تازه ای از مذاکرات ایران و آمریکا تا چند روز دیگر در بغداد برگزار می شود. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با صدر اعظم آلمان گفت تردیدی ندارد که ایران در حال ساخت سلاح‌های هسته‌ای است. و 3 نفر در دانمارک به اتهام توطئه برای قتل یکی از طراحان کاریکاتور پیامبر اسلام بازداشت شدند. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امروز سه‌شنبه است، 23 بهمن 1386 خورشیدی و 12 فوریه از سال 2008 میلادی. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش باشید و آماده برای همراهی مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا. ساعت 18:30 به وقت تهران است. در مجله شامگاهی امروز من مریم منظوری همراه با همکارانم با مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین خبرها و رویدادهای امروز ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. پیش از هر چیز فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان امروز را میشنویم از سعیده هاشمی.
سلام بر شما. شهربانی دانمارک 2 تونسی و 1 دانمارکی مراکشی تبار را به اتهام توطئه برای قتل یکی از کاریکاتوریست های این کشور بازداشت کرده است. این 3 نفر بامداد امروز در شهر آرهوس در دانمارک بازداشت شدند. به گفته سازمان اطلاعات و امنیت دانمارک این متهمان قصد داشتند یکی از 12 کاریکاتوریستی را که 2 سال پیش طرحی از پیامبر اسلام کشیدند و منتشر کردند ترور کنند. انتشار آن کاریکاتورها با اعتراض‌های خشونت‌باری در بسیاری از کشورهای اسلامی روبرو شد. بیش از 100 تن از استادان دانشگاه‌ها، چهره‌های فرهنگی و اجتماعی و برندگان جایزه صلح نوبل از ایران، آمریکا و دیگر نقاط جهان در نامه‌ای به مسئولان جمهوری اسلامی به لغو مجوز ماهنامه زنان اعتراض کردند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق امروز گفت دور دیگری از گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و آمریکا درباره مسائل مربوط به امنیت عراق ظرف چند روز آینده برگزار می شود. آقای زیباری در کنفرانسی خبری در مسکو گفت دولت عراق تلاش می کند که این گفتگوها هرچه زودتر برگزار شود. از سوی دیگر محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در تهران گفت قرار است این گفتگوها در بغداد انجام شود، اما تاریخ دقیق آن بعداً اعلام خواهد شد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز پس از گفتگو با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین گفت او تردیدی ندارد که جمهوری اسلامی در حال ساخت سلاح‌های هسته‌ای است که نیمی از فعالیت مربوط به آن نیز پنهانی انجام می‌شود. بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده دولت محمود احمدی نژاد از امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. در این لایحه بودجه کل کشور 293,000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در صورت تصویب کلیات این بودجه نمایندگان موافق و مخالف 10 روز فرصت دارند تا در طی بررسی جزئیات آن پیشنهادهایشان را در این زمینه ارائه دهند.
با سپاس سعیده هاشمی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. آغاز دور بعدی مذاکرات مستقیم تهران واشنگتن درباره مسئله عراق، این بار با حضور احتمالی محمود احمدی نژاد در بغداد. اسرائیل همچنان اطمینان دارد که ایران در پی تولید سلاح‌های نامتعارف است. جزئیات بیشتری از اظهارات اهود اولمرت و آنگلا مرکل و کنفرانس خبری آنان در برلین خواهیم شنید. آلمان تضمین‌های دولتی برای صادرات کالا به ایران را کاهش می‌دهد. از روابط اقتصادی میان ایران و آلمان در میانه اعمال تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران آگاه خواهیم شد. انقلاب فرهنگی به معنای واقعی هنوز انجام نشده. درباره این اظهار نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیشتر می‌شنویم. همچنان در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا از تحولات پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماه اسفند خواهیم شنید. و در دنیای هنر گزارشی داریم از تازه ترین وضعیت محمد رضا شجریان استاد آواز پس از عمل جراحی در تهران. ایران و آمریکا از برگزاری دور جدید مذاکرات بر سر امنیت عراق خبر دادند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق که برای دیداری از روسیه در مسکو به سر می‌برد، امروز در این شهر به خبرنگاران گفت که دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا بر سر عراق در چند روز آینده برگزار می‌شود. فرین آسمی گزارش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق روز سه‌شنبه در مسکو گفت که رئیس جمهوری اسلامی ایران رسما به عراق دعوت شده است.
مرکب دعوانی رئیس جمهوری اسلامی احمدی نژاد
دعوتنامه رسمی برای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران جهت دیدار از بغداد فرستاده شده است. احتمال دارد این دیدار در آینده نزدیک و احتمالاً در اواخر اسفند ماه صورت بگیرد. این نخستین دیدار رئیس جمهوری ایران یا یکی از رؤسای جمهوری ایران در طول سالهای گذشته از عراق است.
وزیر خارجه عراق همچنین گفت که دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در مورد امنیت عراق در چند روز آینده برگزار می شود.
من جانب آخر في هذا الموضوع لأن له علاقة نحن نعمل في سبيل اجراء الجولة.
ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد که دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا در بغداد برگزار شود. ما انتظار داریم که تا چند روز دیگر این گفتگوها آغاز شود.
خلال الأيام القليلة القادمة.
شان مکرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که کشورش در حال برنامه‌ریزی برای دور جدیدی از مذاکرات در مورد آینده کشور جنگ‌زده عراق است. این مقام آمریکایی گفت تاریخ دقیقی برای این مذاکرات تعیین نشده است و سفیران دو کشور در این گفتگوها شرکت نخواهند داشت. به افزود مذاکرات در سطح یک گروه کاری خواهد بود که شامل دیپلمات‌ها و متخصصین امنیتی و نظامی است. در همین حال محمدعلی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران خبر از برگزاری گفتگوهای سه‌جانبه قریب الوقوع در عراق داد، اما گفت بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته محل این مذاکرات بغداد است، اما تاریخ دقیق آن مشخص نشده است. از سوی دیگر یک مقام ایرانی که نامش فاش نشده است به خبرگزاری فرانسه گفت احتمالاً این گفتگوها در پایان هفته آینده انجام خواهد شد. این مقام همچنین گفت که ساختار این گفتگوها نهایی شده اما سطح گفتگو کنندگان هنوز مشخص نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران خواستار آن است که گفتگوها بین سفرای دو کشور انجام شود، اما آمریکا ترجیح می‌دهد که گفتگوها در سطح کارشناسان باشد. رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق با همتای ایرانیش حسن کاظمی قومی در ماه‌های مه و ژوئیه سال میلادی گذشته کمتر از یک سال پیش در بغداد در مورد ایجاد ثبات در عراق گفتگو کردند. دور سوم گفتگوها که قرار بود در دسامبر آذر ماه گذشته برگزار شود بدون تعیین تاریخ جدید به تعویق افتاد. روابط ایران و آمریکا پس از انقلاب سال 1357 و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت آمریکا قطع شده بود. واشنگتن بارها ایران را متهم کرده که به شبه نظامیان عراقی کمک می‌کند و اسلحه در اختیار آنها می‌گذارد. تهران همواره این اتهامات را رد کرده است. دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا درباره مسئله امنیت عراق گزارش فرین عاصمی بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل که برای دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به این کشور سفر کرده است، در کنفرانسی خبری در برلین گفت اسرائیل همچنان اطمینان دارد که ایران در عملیات مخفیانه با هدف تولید تسلیحات نامتعارف دست دارد. آنگلا مرکل نیز از ایران خواست دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد و به مطالبات بین‌المللی احترام بگذارد. اظهارات بیشتر نخست وزیر اسرائیل و صدر اعظم آلمان درباره مسئله هسته‌ای ایران و همچنین روند صلح خاورمیانه در گزارش شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
همان گونه که پیش بینی میشد، اختلاف بر سر برنامه اتمی ایران یکی از موضوعهای مهم در گفتگوهای دو جانبه میان اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان بوده است. این دو سیاستمدار در پایان دیدارشان در برلین با اشاره به ضرورت پیشبرد روند صلح در خاورمیانه بر مسئله اتمی ایران هم دست گذاشتند. اهود اولمرت از جامعه جهانی خواست در حل مسئله اتمی ایران تلاش‌های دامنه‌داری به عمل آورد و گفت ایران همچنان بر روی ساخت بمب اتمی کار می‌کند و یادآور شد که تمامی گزینه‌ها برای واکنش قابل تصور و امکان پذیر است. نخست وزیر اسرائیل آنگاه اضافه کرد که عدم نرمش ایران در حل مسئله اتمی‌اش نشان از آن دارد که آن کشور در سمت و سوی جنگ‌افزارهای اتمی تلاش می‌کند. صدر اعظم آلمان هم گفت قصد ندارد که از مردم ایران انتقاد کند، ولی ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را کنار بگذارد. خانم مرکل آنگاه از این سیاست اتحادیه اروپا در قبال برنامه اتمی ایران حمایت کرد که از یک سو خواهان اعمال تحریم هاست و از دیگر سو پیشنهاد همکاری را ارائه می دارد. علاوه بر مسئله اتمی ایران، اولمرت و مرکل به تنش در روابط اسرائیل و سازمان حماس هم پرداختند. نخست وزیر اسرائیل در نشست خبری در برلین اعلام کرد که کشورش در برابر خشونت فلسطینی ها واکنش شدید از خود نشان خواهد داد. در این حال اما اضافه کرد اسرائیل در کنار پیکار علیه ترور و وحشت به گفتگوهای صلح هم توجه دارد. صدر اعظم آلمان نیز بار دیگر خاطر نشان ساخت که کشورش از تلاش‌ها برای برپایی یک حکومت فلسطینی در کنار اسرائیل حمایت خواهد کرد. اهود اولمرت پس از دیدار با آنگلا مرکل با هورست کولر رئیس جمهور آلمان ملاقات و گفتگو کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
رهبران سیاسی اسرائیل و آلمان در حالی در برلین امروز از فعالیت‌های هسته‌ای ایران انتقاد کردند که به نوشته روزنامه آلمانی هندلز بلات و فاینانشال تایمز، تایمز مالی، دولت آلمان فشار خود را بر ایران افزایش می‌دهد. آلمان که ده‌ها سال شریک رتبه اول تجاری ایران بوده است، با کاهش تضمین‌های دولتی برای صادرات کالا به ایران، امیدوار است بتواند جمهوری اسلامی را به خاطر سیاست‌های هسته‌ای‌اش از نظر اقتصادی زیر فشار بگذارد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به گزارش وزارت اقتصاد آلمان، این کشور حجم تضمین‌های جدید دولتی برای صادرات به ایران را در سال 2007 به حدود 500 میلیون یورو کاهش داده است. این کاهش به ویژه در نیمه دوم سال 2007 بسیار چشمگیر بود، به طوری که دولت آلمان تنها 120 میلیون یورو تضمین جدید را قبول کرد. معمولاً دولت آلمان و البته نه تنها آلمان که بسیاری از کشورها برای تشویق صادرکنندگان کالاهای خود ضمانتی را تقبل می‌کنند تا در صورت از بین رفتن کالاهای صادراتی و یا پرداخت نشدن بهای آن از محل این تضمین که در آلمان به نام بیمه هرمس معروف است ضرر صادرکنندگان کالا و یا خدمات را پرداخت کنند. روابط بازرگانی ایران با آلمان و با دیگر کشورهای اروپایی در سالهای گذشته حتی بدون در نظر گرفتن کاهش حجم تضمین‌های دولتی به خاطر بالا گرفتن اختلاف‌های ایران با کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ضعیف‌تر شده است. آلمان که مدت 30 سال مقام اولین صادرکننده کالا به ایران را داشت، اکنون جای خود را به چین داده است. حجم صادرات آلمان به ایران تا پایان ماه نوامبر سال گذشته 3.2 میلیارد یورو بوده است. حجم صادرات کشورهای فرانسه و ایتالیا به ایران هم در سال گذشته کاهش نشان می‌دهد. والتر اورتنبام معاون وزیر اقتصاد آلمان این اطلاعات را روز دوشنبه در پاسخ به خواست حزب دموکرات آزاد که حزبی مخالف دولت است در اختیار پارلمان گذاشت. کاهش حجم تضمین‌های دولتی آلمان برای صادرات در این میان به موضوع درگیری میان احزاب دولت و مخالف دولت تبدیل شده است. حزب دموکرات آزاد اعلام کرد با این تصمیم دولت مخالف است، چون باعث محروم شدن شرکت‌های آلمانی از روابط بازرگانی با ایران می‌شود. دولت آلمان اعلام کرده است که از این به بعد نیز تقاضای بازرگانان آلمانی را برای گرفتن تضمین کالاهای صادراتی خود به ایران بررسی خواهد کرد، اما این بررسی بسیار دقیق و در نتیجه وقت بر خواهد بود. روزنامه آلمانی هندلز بلات از قول معاون وزیر امور اقتصادی جمهوری اسلامی می نویسد چین هم به عنوان مهمترین شریک تجاری ایران به کشورهای تحریم کننده پیوسته است و بانکهای چینی ماهاست که روابط مالی خود با بازرگانان ایرانی و دولت جمهوری اسلامی را متوقف کردند. شمار زیادی از بانکها و مؤسسات تجاری بازرگانی جهان در یک سال گذشته در اجرای دو قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران روابط خود با ایران را متوقف کردند.
کاهش تضمین‌های دولتی آلمان برای صادرات کالا به ایران، گزارش فریدون زرنگار بود.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، برای اینکه بتوانید به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا گوش کنید، فراموش نکنید صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9320 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
در ایران سردار حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفته است با وجود تشکیل کمیسیون‌ها و کمیته‌های انقلاب فرهنگی هنوز انقلاب فرهنگی به معنای واقعی انجام نشده است. در ماه‌های گذشته برخی از مقامات جمهوری اسلامی خواستار انجام انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها شدند. از جمله معاون فرهنگی وزارت علوم روز 26 دی ماه فضای دانشگاه‌ها را با فضای سال‌های 1357 تا 61 مشابه دانست و خواستار اقدام بسیج دانشجویی برای حاکم کردن فضای شهادت در دانشگاه‌ها شد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
27 سال از انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌های ایران می‌گذرد. در رویدادهای سال 1359 گروه‌های تحت عنوان حزب الله با حمایت مقام‌های جمهوری اسلامی به دانشگاه هجوم بردند تا آنچرا که مقام‌های وقت جمهوری اسلامی گروه‌های سیاسی مسلح نامیده بودند از دانشگاه‌ها بیرون برانند. پس از درگیری‌های خونینی که در دانشگاه‌های سراسر ایران به وقوع پیوست، این مراکز عالی تحصیلی تعطیل و صدها دانشجو و استاد از دانشگاه‌ها اخراج شدند. در حدود دو سالی که دانشگاه‌ها تعطیل بودند، واحدهای درسی اسلامی با هدف تغییر محتوای آموزشی و در نتیجه تعمیق انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها تعیین شدند که تاکنون دانشجویان موظف به گذراندن آنها بودند. اما اکنون و پس از 27 سال، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که هنوز انقلاب فرهنگی به معنای واقعی انجام نشده است. دلیل تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر لزوم انجام انقلاب فرهنگی دوم در ایران چیست؟ محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب سال 1357 که در جریان انقلاب فرهنگی از سمت خود استعفا کرد، می‌گوید
انقلاب فرهنگی اول اصلا معلوم نبود هدفش چی است و چی می‌خوان، و اونایی که اومدن در دانشگاه رو بستند هیچ اعلام نکردن که دانشگاه اسلامی یعنی چی. حالا هم همون حالت هستش، اینا میخوان انقلاب فرهنگی بکنن که چیکار بکنن؟ اگر میخوان بسیج و نیروهای امنیتی رو بر دانشگاه ها مسلط بکنن که الان مسلط هستند، این صحبت هایی که میشه از جوان مختلف و این تغییر و تبدیلاتی هم که شروع شده، مثلا آمدن آقای رهبر، این چون همه میدونن که آقای رهبر یه آدم امنیتی است، مدت ها معاون وزارت اطلاعات در امور اقتصادی بود.
اشاره آقای ملکی به فرهاد رهبر بود که هفته گذشته به ریاست دانشگاه تهران انتخاب شد. در ماه‌های اخیر ده‌ها فعال دانشجویی از طیف‌های گوناگون فکری سیاسی با برخوردهای انضباطی، امنیتی و قضایی مواجه شده اند. برخی از فعالان دانشجویی بر این باورند که این برخوردها مقدمه سیاست ساکت کردن دانشگاه ها هست که با نام انقلاب فرهنگی مطرح و اجرا می شود. رشید اسماعیلی، فعال دانشجویی:
شما تنها صدای بلند اعتراض و نقض حقوق بشر رو از دانشگاه می شنوید. این فضا کم کم در برای حکومت غیر قابل تحمل میشه، مخصوصا که میبینن هرچی که میبندن، هرچی که میگیرن، هرچی که اخراج میکنن، هرچی که سرکوب میکنن، باز همین فضای اعتراض گشوده هست و فعالان دانشجویی در واقع ادامه میدن به اعتراضات خودشون. دیگه برایشون داره به یه سمت فضای غیر قابل تحملی میره و مخصوصا آستانه تحمل اینها هم خیلی پایین هست.
در این میان با توجه به اینکه برخوردهای انضباطی، امنیتی و قضایی مانع از فعالیت فعالان دانشجویی نشده است، برخی از کارشناسان احتمال تعطیلی دانشگاه‌ها را مطرح می‌کنند. رشید اسماعیلی نیز با این نظر موافق است.
اخراج‌ها و بازنشسته کردن‌ها و بازداشت‌ها اونها رو به نتیجه‌ای که می‌خواستن نرسونده. پس میشه انتظار برخورد شدیدتر داشت. به نظر من اونها به این نتیجه رسیدن که اینجوری به نتیجه نخواهند رسید و فکر میکنن که احتیاج به این هست که یک مدتی شاید به سبک همون انقلاب فرهنگی که سال 59 شروع کردن دانشگاه رو تعطیل کنن.
با این همه محمد ملکی با مثال زدن تجربه برخورد با دانشگاه ها در سالیان پیش از انقلاب میگوید
مگر 18 تیر سال 78 نیومدن در کوی دانشگاه اون کارها رو کردن، اون اعمال رو انجام دادن؟ مگه تونستن موفق بشن؟ مگه دستگیر نکردن دانشجو دانشکده پلی تکنیک و دیگر دانشگاه و دانشگاه شهرستان ها، سرکوب ها اینا، مگه تو موفق شدند؟ این یه پندار غلط هستش که در این حاکمیت وجود داره و اون این است که می توانند دانشگاه ها رو سرکوب بکنن. این عملی نیستش. اینها دانشجو رو بیشتر در راه آرمانش مصر میکنه. تا موقعی که یک دانشجو وجود داره، موی دماغ کسانی است که نمیخوان بذارن توی مملکت آزادی و عدالت برقرار بشه.
مقام های جمهوری اسلامی اتهام منتقدین مبنی بر تلاش برای بستن فضا در دانشگاه ها را رد میکنند.
حاکم کردن فضای شهادت و تعمیق انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها گزارش بهروز کارونی بود. تا انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی یک ماه دیگر باقی مانده است. اخبار مربوط به این انتخابات در صدر اخبار عرصه سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی دارد به آخرین خبرهای انتخاباتی مجلس هشتم شورای اسلامی.
و یک روز مانده تا انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، در اخبار انتخاباتی جمهوری اسلامی همچنان رد صلاحیت‌ها و اعتراض چهره‌های مذهبی و سیاسی به آنها در صدر قرار دارند. رایزنی‌ها، تایید صلاحیت‌ها و واکنش‌های جناح‌ها و گروه‌ها نیز دیگر اخبار انتخاباتی را تشکیل می‌دهند.
صلاحیت و رد صلاحیت
حدود 280 نفر از نامزدهایی که در مراحل قبلی رد صلاحیت شده بودند تایید شده است. این خبر را عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود اعلام کرد. برای هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی مجموعاً بیش از 5000 نفر ثبت نام کرده بودند، اما به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور 31% از ثبت نام کنندگان رد صلاحیت شدند.
آنها که رد شدند،
با اینکه در بین فهرست رد صلاحیت شدگان نام‌های آشنای فراوانی به چشم می‌خورد، اما رد صلاحیت علی اشراقی، نوه دختری آیت الله خمینی، بسیار خبرساز شده است. به گفته آقای اشراقی، از همسایگانش پرسیده بودند آیا او سیگار می‌کشد، ریشش را می‌تراشد، همسرش حجاب را رعایت می‌کند. آقای اشراقی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته بود این رد صلاحیت را توهین به خانواده آیت الله خمینی می‌داند. حسن خمینی، دیگر نوه آیت الله خمینی، نسبت به رد صلاحیت علی اشراقی شدیداً اعتراض کرد و گفت که به او توصیه کرده است از خیر نامزدی برای نمایندگی مجلس بگذرد.
بی‌تجربه نیستی.
در حالی که وزارت کشور انتقادها به روند رد صلاحیت‌ها را بی‌پاسخ گذاشته و همچنان پافشاری می‌کند که رد صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی کاملاً منطبق بر موازین قانونی بوده، روابط عمومی این وزارتخانه پاسخی مکتوب به نامه اخیر احمد توکلی منتشر کرده است. احمد توکلی از اعضای برجسته جناح اصولگرایان دو روز پیش در نامه‌ای به شورای نگهبان نسبت به رد صلاحیت‌ها اعتراض کرده و گفته بود کم تجربگی برخی مسئولان اجرایی آبروی افراد بسیاری را در معرض خطر قرار داده است. وزارت کشور جمهوری اسلامی هم در جواب گفته است در آذر ماه سال گذشته در یک روز دو انتخابات شوراها و مجلس خبرگان را برگزار کردیم، بنابراین از اتهام بی‌تجربگی مبرائیم.
رایزنی ها.
به نظر می رسد طی روزهای گذشته برایند جهتگیری سیاسی جناح‌ها از اعتراض به رد صلاحیت‌ها به سوی رایزنی‌ها برای احراز صلاحیت‌ها سوق یافته باشد. برخی از گروه‌ها نسبت به نتیجه رایزنی‌ها خوشبینند و امیدوارند شورای نگهبان صلاحیت برخی از رد صلاحیت شدگان را تایید کند. حسین مرعشی، عضو حزب کارگزاران سازندگی، به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است اخباری از حضور برخی از چهره‌ها به زودی منتشر خواهد شد. آقای مرعشی که قائم مقام ستاد ائتلاف اصلاح طلبان هم هست گفته است بر مبنای اخباری که دریافت کرده ایم زمینه رقابت اصلاح طلبان در نیمی از کشور مهیا شده است. پیش از این اصلاح طلبان گفته بودند تنها در 3 استان امکان رقابت دارند. مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، نیز روز گذشته در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن به خبرنگاران گفت که با سران جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده است و قرار شده برخی رد صلاحیت شدگان تایید صلاحیت شوند. اما در حالی که منتقدان نظام انتخابات فعلی معتقدند حتی با اجازه یافتن نامزدهای اصلاح طلب باز نمیتوان متوقع انتخاباتی آزاد در جمهوری اسلامی بود، سخنگوی ائتلاف آبادگران گفته است رقابتی بودن انتخابات به این نیست که حتما یک اصولگرا و یک اصلاح طلب در آن حضور داشته باشند. مهدی چمران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران همچنین گفته است که به صحنه آمدن و کاندیدا شدن در مقابل دیگران خود یک نوع رقابت است. به اعتقاد آقای چمران دلیلی ندارد رقابت حتما بین دو گروه باشد.
انتخابات شاعرانه.
3 تن از مسئولان جبهه متحد اصولگرایان امروز در کنفرانسی خبری شرکت کردند و به برخی پرسش‌ها پاسخ گفتند. شهاب الدین صدر، دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان، گفت که جایگزین علی لاریجانی در تهران تقریبا مشخص شده است. علی لاریجانی اعلام کرده است برای نمایندگی شهر قم در انتخابات شرکت خواهد کرد. گفته می شود اختلاف درباره سرلیستی جبهه متحد اصولگرایان انگیزه مهاجرت آقای لاریجانی به قم بوده باشد. همچنین در نشست خبری امروز اعلام شد که شعار جبهه متحد اصولگرایان برای انتخابات چنین است: پروا مکن، بشتاب، همت چاره ساز است. ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نیز یک شعر را به عنوان شعار انتخاباتی خود برگزیده است: همراه شو عزیز، کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود.
حسن جعفری مروری داشت بر آخرین خبرهای انتخاباتی مجلس هشتم شورای اسلامی یک ماه پیش از برگزاری انتخابات مجلس در ایران.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و خبر خوب قابل توجه دوستداران موسیقی ایران، عمل جراحی ریه محمد رضا شجریان استاد آواز ایران با موفقیت انجام شد. آقای شجریان به دلیل مشکلی که در بخشی از ریه‌اش به وجود آمده بود روز یکشنبه در بیمارستان کسرا بستری شده بود و اکنون در وضعیت مناسبی به سر می‌برد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
عمل جراحی محمد رضا شجریان خواننده مشهور موسیقی سنتی ایران با موفقیت انجام شد. محمد رضا شجریان روز یکشنبه به علت مشکلات ریوی در بیمارستان کسرا بستری شد و بخشی از ریه‌اش تحت عمل جراحی قرار گرفت. آقای شجریان پس از عمل جراحی و بهبودی حال عمومیش از طریق فیلم کوتاهی که شرکت دلاویز تهیه کرده است پیامی را برای دوستدارانش فرستاد.
سلام به علاقمندان و دوستداران. من الان در بیمارستان کسرا بعد از عمل حالم خوبه.
انشالله
تا چند وقتی
که کنسرت ها منگذار میکنم. نسرین شاهبردیانی از همکاران آقای شجریان در شرکت دلاواز نیز در گفتگوی با رادیو فردا در این باره گفت:
الحمدلله حالشون خیلی خوبه. یه عمل ریوی کوچیکی داشتن که خوشبختانه با موفقیت انجام شده، هیچ مسئله هم نیست، فوق العاده حالشون خوبه. تا یکی دو روز دیگه هم مرخص میشن و البته این خبر رو ما تو سایت دلاواز هم زدیم با فیلمی از استاد که برای دوستدارانی که نگران حالشون هستن، نگران نباشن، حالشون خیلی خوبه، هیچ مشکلی هم نیست.
شرکت فرهنگی هنری دلاواز با هدف حفظ اصالت آوا و نوای ایران زمین و تهیه و تکثیر برنامه‌های آهنگین و همکاری با اساتید موسیقی و معرفی و فراهم کردن برنامه برای هنرمندان جوان به همت استاد شجریان در اول اسفند ماه 1356 تأسیس شد. محمد رضا شجریان، خواننده مشهور موسیقی سنتی ایران، سال 1319 در مشهد متولد شد و از همان کودکی تحت تعلیم پدرش که قاری قرآن بود قرار گرفت. او در 12 سالگی توانست برای اولین بار در رادیو خراسان به دعوت رئیس رادیو قرآن بخواند. محمد رضا شجریان در سال 1337 فعالیت خودش را در رشته آواز شروع کرد و تحت تعلیم استادانی چون پیرنیا، اسماعیل مهرتاش، تاج اصفهانی، احمد عبادی، عبدالله دوامی، قمرالملوک وزیری، نورعلی برومند و محمود کریمی ردیف‌ها، گوشه‌ها و دوره‌های آوازی موسیقی ایرانی را فرا گرفت. محمد رضا شجریان که در اکثر کشورهای جهان هنرنمایی کرده و به اجرای موسیقی سنتی ایران پرداخته است، اولین اثرش در سال 1346 با عنوان برگ سبز از رادیو پخش شد. از محمد رضا شجریان تا کنون بیش از 34 آلبوم منتشر شده است.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر باریم و
عمل جراحی ریه محمد رضا شجریان استاد آواز ایران با موفقیت انجام شد. گزارش کیانوش فرید را شنیدیم. و اما امروز 12 فوریه مصادف است با آغاز رسمی سال جهانی کره زمین که این نام از سوی سازمان بین‌المللی یونسکو برگزیده شده است. سازمان یونسکو اعلام کرد که هدف از نامگذاری سال بین‌المللی کره زمین دادن این ایده به مردم جهان است که ما ساکنان زمین صاحبان سیاره‌مان هستیم و کره زمین متعلق به ماست. یونسکو میگوید باید شاهد آن باشیم که مردم با داشتن چنین عقیده‌ای زمینی امن‌تر، سالم‌تر و پاکتر را برای نسل‌های آینده به ارث می‌گذارند. سال بین‌المللی کره زمین از ژانویه 2007 تا دسامبر 2009 را در بر می‌گیرد و پروژه مشترک یونسکو و اتحادیه بین‌المللی جوامع زمین‌شناسی است و از طریق سرمایه‌گذاری در تأسیس و راهبرد پروژه‌های محیط زیستی در سراسر جهان پیش می‌رود. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نیز با ما همراه باشید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوسته‌اید. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، سعیده هاشمی مروری دارد بر عناوین مهمترین خبرهای جهان.
با سلام دوباره. شهربانی دانمارک دو تونسی و یک دانمارکی مراکشی تبار را به اتهام توطئه برای قتل یکی از کاریکاتوریست های این کشور بازداشت کرده است. به گفته سازمان اطلاعات و امنیت دانمارک، این متهمان قصد داشتند یکی از 12 کاریکاتوریستی را که 2 سال پیش طرحی از پیامبر اسلام کشیدند و منتشر کردند ترور کنند. انتشار آن کاریکاتورها با اعتراض های خشونتباری در بسیاری از کشورهای اسلامی روبرو شد. بیش از 100 تن از استادان دانشگاه‌ها، چهره‌های فرهنگی و اجتماعی و برندگان جایزه صلح نوبل از ایران، آمریکا و دیگر نقاط جهان در نامه‌ای به مسئولان جمهوری اسلامی به لغو مجوز ماهنامه زنان اعتراض کردند. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، امروز پس از گفتگو با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در برلین گفت او تردیدی ندارد که جمهوری اسلامی در حال ساخت سلاح‌های هسته‌ای است که نیمی از عملیات مربوط به آن نیز پنهانی انجام می‌شود. هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، امروز گفت دور دیگری از گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و آمریکا درباره مسائل مربوط به امنیت عراق ظرف چند روز آینده برگزار می‌شود. بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده دولت محمود احمدی نژاد از امروز در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. در این لایحه بودجه کل کشور 293 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
با تشکر، نگاهی بود بر عناوین مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با سعیده هاشمی. در ادامه مجله شامگاهی امروز از نامه چهره‌های فرهنگی، علمی و پژوهشی ایرانی و غیر ایرانی در اعتراض به لغو مجله زنان، صدور حکم تبعید برای مسعود کردپور، روزنامه‌نگار و معلم کرد و تازه‌ترین خبرهای ورزشی آگاه خواهیم شد، به همراه گزارشی درباره اظهارات و خاطرات دکتر ابراهیم یزدی درباره اعدام هویدا، نخست وزیر دوران محمد رضا شاه پهلوی که اخیراً خبرساز شده، و گفتگوی ویژه امروز با دکتر آذر نفیسی. در نامه‌ای سرگشاده، ده‌ها تن از استادان دانشگاه، پژوهشگران و شخصیت‌های علمی و فرهنگی از نقاط مختلف جهان به ویژه آمریکا به لغو مجوز ماهنامه زنان اعتراض کردند. این نامه خطاب به سران ایران نوشته شده و نسخه‌ای از آن نیز به نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل ارائه شده است. شیرین فامیلی درباره خواست نویسندگان این نامه و اهمیت نشریه زنان با 2 تن از امضا کنندگان این نامه گفتگو کرده است.
نویسندگان این نامه ضمن اعتراض به لغو مجوز ماهنامه زنان از مقامات جمهوری اسلامی خواستند هرچه سریع‌تر موانع انتشار مجدد این ماهنامه را برطرف سازند. ماهنامه زنان را که مدیر مسئول آن شهلا شرکت است، 8 بهمن ماه هیئت نظارت بر مطبوعات لغو مجوز کرد و در اطلاعیه این ماهنامه را نشریه تند فمینیستی توصیف کرد. نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان در دانشگاه کالیفرنیا که از تهیه کنندگان بیانیه اعتراض به لغو مجوز ماهنامه زنان است، اهمیت ماهنامه زنان به عنوان یک نشریه مرجع میگوید.
ما از این جهت فکر کردیم این بیانیه رو تهیه کنیم که در واقع هم دوستانی که روزنامه نگارانی که در ایران با مجله زنان همکاری میکنن، اونهایی که امروز شغلشون رو از دست دادن و در ناامیدی و ناراحتی به سر میبرن، از جمله خود خانم شهلا شرکت که با چه صبوری و رنج و زحمتی 16 سال این مجله رو روی پا نگه داشته، بدونن که تنها نیستن. مجله زنان در اغلب محافل دانشگاهی و تحقیقی و سازمانهای زنان شناخته شده هست به عنوان یک منبع و مرجع
منیژه مرعشی که در سازمان خانه ما در آمریکای شمالی در بخش زنان خشونت دیده فعالیت می‌کند و از امضا کنندگان این نامه است، مطالب نشریه زنان را راهگشای حل مشکلات زنان ایرانی حتی در خارج از کشور از جمله آمریکا می‌داند.
من با زنان خشونت دیده‌ای که ایرانی هستن کار میکنم توی امریکا. وکلای امریکایی بسیار مشکل داشتن با قوانین ایران به دلیل اینکه اونا قوانین شرعی رو نمیدونن و بسیار از موارد پیش میومد که زنان ایرانی در شرایط بسیار بدی قرار میگرفتن و خودشون هم نمیدونستن که چه باید بکنن و وکلا هم نمیتونستن کمک کنن به دلیل اینکه قوانین امریکا اصلا متفاوته با قوانین ایران و دونستن قوانین شرعی خیلی کمک کننده بود برای من که من بتونم وکلا رو در جریان این نظرات قرار بدم و خب بسیار کمک کننده بود مجله زنان.
امضا کنندگان نامه اعتراض به لغو مجوز ماهنامه زنان به گفته یک دکتر نیره توحیدی استاد جامعه شناسی زنان در دانشگاه کالیفرنیا کسانی هستند که آشنا به مسائل ایرانند و نگران سرنوشت جنبش‌های مدنی از جمله جنبش زنان در ایران هستند.
استقبالی که از این بیانیه اعتراضی ما شد نشان دهنده این بود که خیلی از خاورمیانه شناسان و ایران شناسان ایرانی و غیر ایرانی نگران تشدید سرکوب آزادی بیان و سرکوب مطبوعات در ایران هستند. هم از محققین ایرانی مقیم خارج کشور نظیر خانم دکتر هاله افشار که اخیراً هم لقب بارونس در پارلمان انگلستان مفتخر شدند، اساتید غیر ایرانی نظیر خانم دکتر لیلا احمد که استاد دانشگاه هاروارد هستند و در زمینه مسائل زنان مسلمان خیلی کتاب‌های با ارزشی منتشر کردند، و یورگن هابرماس استاد بازنشسته و فیلسوف معروف آلمانی، و آقای دکتر نوم چامسکی که میدونید پروفسور چامسکی یکی از مشهورترین زبانشناسان دنیا هست.
این نامه تأکید کرده لغو مجوز نشریه زنان نقض صریح حق آزادی اندیشه و بیان و خلاف استانداردهای بین المللی است.
گزارش شیرین فامیلی را شنیدیم. در ایران مسعود کردپور روزنامه‌نگار و دبیر آموزش و پرورش در استان کردستان به شهرستان تکاب تبعید شد. اعتراضات صنفی معلمان در اسفند و فروردین گذشته در بسیاری از شهرهای ایران صورت گرفت و به گفته آقای کردپور منجر به دستگیری صدور احکام تبعید، اخراج و بعضاً حبس برای برخی از معترضان از جمله خود او شد. اتهام آقای کردپور تحریک معلمان برای نرفتن به کلاس‌های درس در فروردین 86 و مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی و دادن جنبه سیاسی به مطالبات صنفی معلمان عنوان شده است. مسعود کردپور در ابتدای گفتگویی که با او داشتم از اتهام خود میگوید.
به اتهام اینکه ما معلم‌ها را تحریک کردیم از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی و داخلی.
آقای کردپور شما خودتون هم معلم هستین؟
بله، من دبیر آموزش پرورش هستم و حدود 20 سال سابقه تدریس در مراکز پیش‌دانشگاهی و دبیرستان‌های شهرهای مختلف کردستان رو دارم. شورای تأمین استان که مرکب از فرمانده لشکر 64 ارومیه و مدیر کل اطلاعات و مدیر کل نیروی انتظامی و فرمانده سپاه هستند، در استان آذربایجان غربی هم این شورا جلساتی برگزار کرده در رابطه با اعتصابات معلم‌ها در استان. اینا رو کلن آوردن فرمانده درست کردن و یکی از اتهامات بنده اینه که با رسانه‌های خارج از کشور مصاحبه کردم. در این راستا من مصاحبه بسیار زیادی با رسانه‌های خارج از کشور دارم و کار اصلی منم روزنامه نگاری است و فکر میکنم دبیری آموزش پرورش و روزنامه نگاری خیلی به هم نزدیک هستن و هر دوتاشون کار فرهنگی و آموزشی هستش، ولی متاسفانه خب اینها فشار میارن که من فقط باید مثلا یا روزنامه نگار باشم یا دبیر باشم. اینا رو بهانه کردن و از این جانب شکایت کردن به هیئت بدوی تخلفات اداری و با توجه به اینکه هیئت تخلفات اداری هم آدمایی هستن که آنچنان مسئولیتی ندارن و بیشتر از ترس اینکه شورای تأمین با توجه به اینکه نهاد عالی امنیت استان هستش بدون توجه به دفاعیات این جانب حکم صادر کردن که این جانب از کردستان دور بشن. در واقع
آقای کردپور، غیر از تبعید این حکم شامل چه مواردی هست و از کی قراره به اجرا در بیاد؟
این حکم از حدود 18 دی ماه به این جانب ابلاغ شده، یعنی توسط هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری که در تهران هستش بدون هیچ گونه اغمازی تایید شده و هیچ توجهی هم به دفاعیت این جانب صورت نگرفته، که من گفتم اساسا من تحریکی انجام ندادن، چون قانون سنفی معلمان هستش که در تهران جلسه تشکیل داده و از معلمان اتحادیه کشور خواسته که در تحصن شرکت کنند با توجه به ساختار آموزش پرورش. خب بنده هم این حق اعتراض رو و بسیاری از معلمین حق اعتراض رو برای خودشون به رسمیت میشناسن با توجه به اینکه مطالبات هم بیشتر سنفی بوده نه اینکه سیاسی باشه، ولی اینا هر گونه اعتراض و انتقادی رو سیاسی و امنیتی تلقی میکنن.
حکمی که برای شما در نظر گرفته شده تبعید به کجا هست؟
تبعید به شهرستان تکاب هستش که منطقه ای هستش دو قومیتی، یعنی شیعه و آذری و کرد سنی هستند. من چند دفعه که مراجعه کردم اونجا دیدم فضا بسیار امنیتی و فضای بسیار کوچیکی است. من هنوز مراجعه نکردم، یعنی وسط زمستان بود، کشور در حال تعلیق بود، گاز قطع شده بود، مدارس تعطیل بود و اینا. من هم نمیتونستم اونجا خونه پیدا بکنم. از رئیس آموزشگاه اونجا هم خواستم که خونه سازمانی به من بدن که ندادن. در نتیجه من الان یک ماه غیبت کردم و حقوق منم قطع کردن و دست دادم که در یکی چند روز آینده به اونجا برم. شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربیه، ولی منطقه ای هستش بسیار سرسیر و کوهستانی. و
وکیل دارید آقای کردپور؟
در تخلفات اداری به اون صورت وکیل وجود نداره، فقط باید خودت اعتراض کنی و اینا، چون غیر حضوری خودشون رسیدگی میکنند و در این راستا چون خود آموزش پرورش ساکی هستش و خودشون هم رسیدگی میکنند، یعنی هم مرجع شکایت کننده هم مرجع رسیده کننده خود آموزش پرورش هستش و حالا یه نهاد دیگه به عنوان شورای تأمین اومده شکایت کرده.
گفتگویی بود با مسعود کردپور، روزنامه نگار و دبیر آموزش و پرورش. در پی گذشت نزدیک به 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ابراهیم یزدی، یکی از خبرسازترین چهره های این انقلاب در چند ماهه پیش و پس از آن، گوشه ای از خاطراتش را درباره اعدام امیرعباس هویدا، نخست وزیر با سابقه دوران محمد رضا شاه پهلوی، با رسانه های گروهی در میان گذاشته است. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید، این اقدام دکتر یزدی، رهبر نهضت آزادی ایران، از چند جهت بی سابقه است. علیرضا طاهری:
گفته های دکتر یزدی بی سابقه است، چون نخستین باری است که یکی از خبرسازترین چهره ها در بحبوحه انقلاب اسلامی در ایران نه تنها یخ سکوت را شکسته که گفته هایش درباره دو مورد مهم از اعدام سران برجسته دوران محمد رضا شاه پهلوی را همراه برشی ویدیویی از خودش در اینترنت نیز گذاشته است. گفته های دکتر یزدی بی سابقه است، چون نخستین باری است که چهره‌ای مانند او از قتل امیرعباس هویدا، وزیر دارایی، نخست وزیر و وزیر دربار شاهنشاهی یاد می‌کند و خبر تیرباران و اعدام او را صریحاً بی‌پایه می‌داند.
آقای هویدا را می‌برند رو صندلی می‌نشونند، عکس برمی‌دارند و حکم اعدامش رو براش قرائت می‌کنند، بعد می‌برند اعدام می‌کنند. اصلا چنین چیزی نبود که اعدامش انجام شده بودش. چه کسانی در زندان قصر بودند که افرادی که شناخته شده هستند بین چین ها افراد فوق‌العاده احساساتی هستند، عدم تعادل روحی دارند، تحریک کردند که هویدا رو اون لحظه که میخواست شروع کنه سخن گفتن بکشند.
گفته های دکتر یزدی باز هم بی سابقه است، از آن رو که برای نخستین بار یکی از چهره های خبرساز ماهای نخست انقلاب اسلامی یادآوری میکند که آیت الله روح الله خمینی، بنیادگذار جمهوری اسلامی، شخصا در جریان اعدام سران بلامفتاده حکومت شاهنشاهی بوده است.
آقای خمینی به من گفتش که اینا کیان، اینا میخوان امشب اعدام بکنن. من گفتم من هیچ اطلاعی ندارم، در جریان نیستم. آقای خمینی از آقای خلخالی توضیح خواست. آقای خلخالی در حاشیه روزنامه اطلاعات که دستش بود اسامی 24-5 نفر نوشت، از ناجی، عبیدا، عرض کنم که نصیری، رحیمی و خسروداد. در مورد آقای هویدا که از من پرسید، گفتم آقای هویدا 14 سال نخست وزیر زمان شاه بوده و قطعا نخست وزیر زمان شاه اطلاعات بسیار گسترده ای از درون نظام داره. من به آقای خمینی گفتم هویدا اسرار زیادی داره. آقای خمینی پیشنهاد من پذیرو، به خلخالی گفت نه، اونو الان نمیخواد، همینجوری که فلانی میگه.
از سوی دیگر دکتر یزدی که همراه سازمانش اکنون از بدنی نظام جمهوری اسلامی دفع شده و در بیرون چارچوب حاکمیت در ایران جلوه‌ای کمرنگ دارد، یکی از روحانیون ایرانی را قاتل امیر عباس هویدا می داند. اما بدون ارائه دلیلی تصریح می کند که مایل به افشای نام این روحانی نیست. در حالی که در خبرهای مربوط به روزهای بازداشت امیر عباس هویدا دست کم به نام سه روحانی برمی خوریم. نخست آیت الله صادق خلخالی معروف به قاضی اعدام. دوم آیت الله احمد جنتی دبیر کنونی شورای نگهبان. و بالاخره سوم حجت الاسلام هادی غفاری یکی از خبرسازترین روحانیون جوان در بحبوحه انقلاب اسلامی. در هر حال آقای یزدی نام روحانی مورد نظرش را نمی برد. اما تلویحاً او را متهم می کند که برای بازداشتن امیر عباس هویدا از اعترافاتی درباره پهلوی او را به قتل رسانده است.
در مورد هویدا همونطور که من مقدمتاً عرض کردم، من واقعاً اعتقاد داشتم که هویدا را می بایستی اجازه می دادن خاطراتش و مطالبش را بنویسه و بگه. بخشی از تاریخ کشورمون بود و متاسفانه کسانی که اون تصمیمات رو گرفتن اونجور عمل کردن، تاریخ ملت ما رو از این سس از این حقایق محروم کردن. مرحوم هویدا در زندان قصر موقعی که محاکمه شروع شد، اینجوری که خبر به ما دادن این بود، هنگامی که هویدا شروع کرد که بگوید در دوران 14 ساله زمامداری او به ما نخست وزیر شاه چه اتفاقاتی افتاد، خاطرات رو بیان بکند، جلسه دادگاه که تنفس داده میشه، وقتی میاد توی راه رو در تنفس، یکی از آقایان روحانی که اونجا بوده و من مایل نیستم الان اسم او رو ببرم، او در راه رو با حفیر کمری خودش او رو میکشه. به خلخالی که خبر میدن میبینن کار از کار گذشته.
و باز گفته های آقای یزدی را از این جهت میتوان بی سابقه دانست که او پس از نزدیک به 30 سال به دلایلی که روشن نیست ناگهان تصمیم گرفته است به انتقاداتی که هواداران شاهنشاهی درباره اعدام امیر عباس هویدا از او کردند پاسخ گوید. آقای یزدی در ویدیو برش های جدیدش به پرسش های خبرنگار نهضت آزادی، سازمانی که خود او رهبریش را در دست دارد، پاسخ گفته است و در نتیجه مخالفان او می توانند با اعتراض بگویند که وقتی ریش و قیچی دست دوست باشد حقیقت را می توان پنهان کرد و آقای یزدی باید به پرسش‌های خبرنگاری بی‌طرف پاسخ دهد.
انتشار خاطرات بی‌سابقه ابراهیم یزدی درباره اعدام امیر عباس هویدا، گزارش علیرضا طاهری بود. نوبت می‌رسد به گفتگوی ویژه امروز. گفتگوی شهران طبری با دکتر آذر نفیسی، نویسنده کتاب پرفروش قرائت لولیتا در تهران را می‌شنوید.
دکتر آذر نفیسی، استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه جان هاپکینز در واشنگتن و نویسنده کتاب پرفروش قرائت لولیتا در تهران که به 32 زبان ترجمه شده، پیش از مهاجرت به آمریکا سالها در ایران زندگی کرد. او پیش از انقلاب در دانشگاه اوکلاهوما در آمریکا تحصیل می‌کرد و همزمان با انقلاب تز دکترایش را به اتمام رسانده بلافاصله به ایران بازگشت. او ابتدا در دانشگاه تهران و سپس دانشگاه‌های علامه و بهشتی تدریس کرد. کتاب آن دنیای دیگر، نگاهی به زندگی و آثار ولادیمیر ناواکوف را در ایران به چاپ رساند و مقالات بسیاری از او در نشریات فارسی زبان به چاپ رسیده است. در سال 1979 میلادی، کمی پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری، به همراه همسر و دو فرزندش به آمریکا مهاجرت کرد. در این 10 سال مقالات بسیاری از او در نشریات انگلیسی زبان منتشر شده است. در سال 2003 کتاب قرائت لولیتا در تهران چاپ شد و در فاصله کمی پرفروشترین کتاب سال در رده زندگی نامه ها شد و جوایز بسیاری را برای او به همراه آورد. آذر نفیسی نگارش کتاب دومش را به زبان انگلیسی به دست ویراستار سپرده و به احتمال زیاد در اوایل تابستان امسال به بازار خواهد آمد. این کتاب نگاهی است به تاریخ و فرهنگ معاصر ایران از منظر زندگی مادرش نزهت نفیسی که از اولین وکلای زن در ایران بود و سپس زندگی خودش از کودکی تا هنگام ترک ایران. به مناسبت سالگرد انقلاب از سوی رادیو فردا با او گفتگویی داشتم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
خانم دکتر نفیسی، 29 سال از انقلاب اسلامی ایران میگذره. فکر میکنید که در این 29 سال دستاورد این تغییر و تحول در ایران چی بوده؟
دستاورد در آگاهیه که مردم ایران بهش رسیدن که یک سیستم تک نظری در مملکت ما دیگه کار نمیتونه بکنه و بدون شرکت واقعی مردم هر ایدئولوژی محکوم به شکسته. من فکر میکنم شکست ایدئولوژی و شکست این نظریه که میشه از مذهب به عنوان ایدئولوژی استفاده، در حقیقت سوء استفاده کردش، یکی از بزرگترین پیامدهای انقلابه.
یکی از مطالبی که درباره ایران گفته میشه این هست که خب ایران در این مدت خودش رو به یکی از قدرت‌های منطقه تبدیل کرده. فکر میکنید آیا این موضوع برای مردم ایران منافعی داره یا نه؟
ایران همیشه به یک نوعی جزو قوی‌ترین کشورهای توی منطقه بود در دوران گذشتم. ایران نه تنها کشور ضعیفی نبود، بلکه ادعا میشد که پنجمین ارتش مجهز توی دنیا رو داره. و همین جهت اینکه یک کشوری به عنوان یک قدرت، حالا اینکه یک قدرت در یک منطقه ما شناخته میشیم روش خیلی بحث هستش در هر صورت که معناش چیه، شناخته بشین لزوماً یک امتیاز نیست. چگونه یک قدرت هستیم؟ اگر که ایران یک قدرت در منطقه به خاطر اینکه در دنیا شناخته شده که مداخله میکنه در کار کشورهای دیگه یا دفاع میکنه از سیستم‌های به اصطلاح اون چیزی که حالا بهش میگن تروریستی یا سیستم‌های اخلالگر و به این دلیل قدرت خودش رو ثابت میکنه، خب این یه قدرت خیلی خطرناکیه برای خود ایران. اون زمانی ایران به عنوان یک قدرت مثبت میتونه برای مردم ایران شناخته بشه که ارتباطش با کشورهای دیگه در منطقه و دنیا یک ارتباط مثبت باشه و نه مخرب. من فکر میکنم در دوره قدیمم این بحث بود که اگر که ایران مثلا لشکر میفرسته به زوفار، درسته که قدرت نظامی و اقتصادیش رو ثابت میکنه، ولی آیا این قدرت نظامی و اقتصادی اونقدر توان داره که مملکت در یک آن فرو نپاشه؟ دیدیم که خب نه، این توان رو نداره. استحکام باید از درون خود جامعه و از رضایت مردم از اون جامعه بیاد. این در مورد آمریکا هم صادقه. الان جنگی که آمریکا در عراق راه انداخته، خود کشور آمریکا هم دچار تزلزل کرده.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
حالا سیاست بگذاریم، شما یک چهره ادبی شاخص هستید، چهره ادبی ایران که در دنیا شناخته شده و ایران یکی از کشورهای هستش که شاید در تمام دنیا یکی از مهمترین نکات اتکایش و اون چیزی که به اون مغرور هست ادبیاتشه.
بله.
فکر میکنید که در این مدت ادبیات ایران دچار چه تحولی شده؟
اتفاقا من خیلی خوشحالم شما این مسئله رو بردین. در حقیقت بزرگترین دستاوردی که ما در عرض این 29 سال داشتیم به خاطر بالا رفتن سطح آگاهی مردم ایران، تبلورش رو در نوع نگاه میبینیم به جامعه، به خود و به اطرافمون. مهمترین دستاورد، حداقل یکی از مهمترین دستاوردها، البته جنبش زنانه که من فکر میکنم در مرکز تمام این مسائل قرار داره. از نظر ادبی مثبت‌ترین نکته‌ای که در مورد ایران در دنیا میشه گفت و راجبش میشه واقعا مغرور بود، اون ارثیه ادبیه که ما داریم. من حداقل در این مدت حجو که رفتم هم سعی کردم که این مسئله رو بیشتر مطرح کنم که این فرهنگ یک فرهنگ غنیه، یک گذشته‌ای داره و این یک فرهنگی که همواره نه فقط به دنیا بلکه نسبت به خودش با یک نظر طنزآلود و انتقادی نگاه می‌کرده. و اینکه شاعرای ما، نویسندگان ما، بهترینشون به خاطر این بهترین نبودن که سیاست زده بودن یا یک وارد عرصه سیاست شدن اونها به خاطر دید انسانیشون بود. و یکی از بهترین مثال‌ها در دوره ما البته خانم سیمین بهبهانیه. خانم بهبهانی در دو عرصه هستش که دید ما رو عوض می‌کنه. مهمترینش اشعارشه. با نگاهی که اشعار اون به دنیا دارن، این نگاه در حقیقت نافی دیدهای انحصار طلبانه و توتالیتره. از طرف دیگه مواضع مستقلی که خانم بهبهانی گرفته، نه مواضع سیاسی، در هر جا که ستم رو دیده، مخصوصا ستم علیه زنان، به اون به عنوان یک شخصیت دموکرات هم یک جلوه دیگه ای میده. اینها هستند که به اصطلاح نکات مثبت جامعه ما رو به دنیا میشناسونن. شما راجع به کتاب من اشاره کردین. یکی از دلایل موفقیت این کتاب این نبودش که من درباره خوبی های ادبیات غرب صحبت میکردم. چیزی که در این ارتباط مهمه اینه که از درون جامعه ما اشخاصی میان که هم میتونن در مورد خودشون حرف بزنن و هم به همون خوبی میتونن در مورد دیگران حرف بزنن. یعنی وقتی که یک آمریکایی متوجه میشه که یک دانشجویی که دختر مثلا 21 ساله‌ای که در جمهوری اسلامی تمام زندگیش رو گذرونده میتونه کتاب جین آستن یا لولیتا یا سالبلو رو به همون زبون بخونه و دیدی که نسبت به اون کتاب داره و نظراتی که میده از یه جهاتی بدیع‌تر باشن و جالب‌تر از یک مثلا دختر 21 ساله‌ای که توی جامعه آمریکا یا انگلیس بزرگ شده. یعنی این طوره که ایران برابری خودش رو با دنیا نشون میده از طریق ذهن و نه از طریق قدرت نمایی و مداخله در کار کشورهای دیگه. قدرت اصلی توی اینه و من واقعا امیدوارم که جوانهای ما که توی این دوره بزرگ شدن کمبود فکر رو با گوشت و پوستشون حس کردن، اونها این راهو دنبال بدن و از طریق غنی کردن فرهنگ مثل هدایت، مثل نیما یوشیج، مثل فرخزاد، مثل ده خدا، مثل تیمین بهبهانی، بدونن که انقلاب در فرهنگ بدون اون انقلاب، انقلاب سیاسی اجتماعی نمیتونه انجام بگیره.
به جنبش زنان اشاره کردین. خیلی ها بحث میکنند از این که در واقع بیداری واقعی زنا در این دوره رخ داده، اگرچه از حب علی نبوده، ولی زنها به دلیل اینکه حقوقی رو که داشتن ازشون گرفته شده این بار خودشون برای حقوقشون جنگیدن و مبارزه کردن.
من البته فکر میکنم که در این 29 ساله اون چیزی که راجع به زنان و جنبش زنان میگه کاملا درسته، یعنی به این معنا که زنهای ما متوجه هستن که اول اینکه حق گرفتنی و ندادنی و دوم اینکه این حق رو هیچکی برای آدم نمیگیره. کسانی هم که در مبارزه برای گرفتن حقت بهت میپیوندن به خاطر اینه که اول خود آدم شروع میکنه و این در مورد زنهای ما از ابتدای انقلاب تا به امروز حقیقت داره و به همین جهته که این مبارزه اینقدر مهم و محوریه. ولی نکته دیگه‌ای رو که ما باید یاد بیاریم اینه که این حرفا که میزنیم نباید نافیه تمام مبارزاتی باشه که زنان ایران از اواسط قرن 18 هم شروع کردن. یعنی ماها الان یک سابقه تاریخی طولانی مبارزه زنان داریم در شرایطی بسیار بدتر از شرایط الان. من نمیدونم ملت فکر میکنن زمانی که طاهره به مبارزه برخاست فکر میکنن اوضاع اون دوره از حالا آسان‌تر بود، یا وقتی که آفاق پارسا یا سریقه دولت آبادی یا بی بی خانم استرابادی می نوشتن و مبارزه می کردن که مدرسه برای زنان در ایران درست کنن یا نشریه درست کنن و آزادی زنان رو راجبش صحبت می کردن و تبعید می شدن، کتک می خوردن، لعن و نفرین می شدن، اونا وضعشون از وضع زنای ما آسان تر بود، به هیچ وجه اینطور نبود و مردا نبودن که داشتن ازشون دفاع میکردن. به همین جهت خیلی مهمه که آدم چه در زمینه شعر و ادبیات و چه در زمینه سیاست گذشته خودش رو به یاد بیاره. اون چیزی که امروز زنان ما هستن، چه جنبه های مثبت چه جنبه های منفیش، ریشه در اون چیزی داره که 100 خورده سال پیش اتفاق افتاد و تنها راهی که ما میتونیم پیش بریم به این معنا خواهد بود که ما نگاه میکنیم نه فقط به زنها در دنیا، در جاهای دیگه دنیا که مبارزه کردن و از اونها امید بگیریم، ما نگاه میکنیم به گذشته خودمون و از گذشته خودمون هم امید میگیریم.
گفتگوی شهران طبری بود با دکتر آذر نفیسی، نویسنده و پژوهشگر. و اما شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا، چند خبر تازه ورزشی را در گزارش فریبرز غریب میشنویم.
دنیای ورزش.
سخنگوی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران اظهار داشت جزئیات قرارداد خاویر کلمنته سرمربی اسپانیایی تیم ملی فوتبال ایران پس از جلسه روز چهارشنبه اعلام خواهد شد. مهدی تاج در توضیح بیشتری در این مورد گفت متن قرارداد کلمنته به امضای علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران رسیده و جزئیات این قرارداد و همچنین مبلغ آن پس از جلسه فردای هیئت رئیسه اعلام می‌شود. دیدار سنتی پرسپولیس و استقلال تهران روز 16 فروردین ماه سال آینده برگزار می شود. 64مین مسابقه سرخابی فوتبال ایران که پربیننده ترین بازی فوتبال باشگاهی در قاره آسیا است، در چارچوب هفته 26 رقابت های لیگ برتر روز 16 فروردین در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. مرحله 1/16 نهایی رقابت های فوتبال جام اتحادیه باشگاه های اروپا یوفا کاپ فردا با برگزاری 10 مسابقه آغاز می شود. در چند دیدار مهم گالاتاسرای ترکیه میزبان بایر لورکوزن آلمان است و اورتون انگلیس در آلمان به مصاف وردر برمن می رود. ادامه این بازی ها روز پنجشنبه با برگزاری 6 مسابقه دیگر پیگیری می شود که طی چند نبرد حساس بایر مونیخ آلمان به دیدار آبردین اسکاتلند می رود و اسلاویا پرای چک هم پذیرایی از تاتنهام انگلیس را عهده‌دار خواهد بود.
تازه ترین خبرهای ورزشی رو در گزارش فریبرز غریب شنیدیم و به لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز می رسیم. از همراهیتان سپاسگزارم و آرزو می کنم اوقات خوشی داشته باشید.